اجازت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شوم. جلسه ششم نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم خدمتتون تقدیم میشه. خلاصه صحبتمون در پنج شب گذشته این بود که گفتیم انسان دائما در حال سیره و سیرش هم از جنس سیرورته، نه جا به جایی مکانی یا زمانی، بلکه از جنس سیرورت و دگرگونی و تحوله. موارد زیادی رو نقل کردیم، وارد سوره العصر شدیم. دیدیم سوره العصر در قدم اول بیان میکنه که تمامی انسان ها در خسارت و زیانن. ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسارتن. بعد از پرده برداری از این حقیقت، البته با ذکر این نکته که خسارت از دست دادن اصل سرمایه است و اصل سرمایه انسان عمرشه، برای راهکار و اینکه چطور میشه از این خسارت عظیم نجات پیدا کرد، یه دریچه عظیمی از هدایت رو باز میکنه بر روی مخاطب. این دریچه عظیمی که باز میکنه در دو تا کلمه، دو تا عبارت کوتاه، بیان راه نجات از این خسارت زدگی عظیم و جاودانه است. در قدم دوم اعلام میکنه یک گروه از این خسارت در امانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، گروهی که از این خسارت در امانن، مؤمنان دارای عمل صالح هم. مؤمنان دارای عمل صالح از این خسارت در امانه. چرا مؤمنان دارای عمل صالح در چرخه علم و عمل در حال سیر و عبور از اسفل سافلین و عروج به اعلی لین هستند؟ دائما سیرشون صعودیه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. و اینکه چگونه این سیر مفصل عرض کردیم، گفتیم دائما اتفاقی که میفته ممزود شدن عمل با جان انسان و سیر کردن به سمت عروج. این خلاصه صحبت‌های پنج شب گذشته. حالا امشب یه سوال اساسی میخوایم مطرح بکنیم و این که ایمان و عمل صالح چه خصوصیتی دارن که موجب هدایت و عبور از اسفل السافلین و عروج به اعلی لین میشه. یه چرخه رو تعریف کردیم، مدل کارکرد چرخه رو هم گفتیم. گفتیم چرخه اینطوری کار میکنه که ما به یه چیز ایمان میاریم، این ایمان منجر به عمل میشه، عمل با جان ما ممزوج میشه، جان ما یک جایگاه دیگه پیدا میکنه. یالا سلام علیکم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. حالا میخواییم وارد یه فاز دیگه از این گفتگو بشیم که خیلی این گفتگوی امشب گفتگوی عمیقیه، انشالله بهره ببریم ازش. خب یه بار دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاده و قرار قدم بعدی چی باشه. در جلسات گذشته گفتیم تعهد به کلمات طیب یا ایمان انسان به عمل صالح دعوت میکنه. کلمات تو این عالم بر دو دستن، کلمات خبیث، کلمات طیب. بعضی به کلمات خبیث تعهد میدن، بعضی به کلمات طیب. سیری که اتفاق میفته اینه که کلمات طیب به عمل صالح دعوت میکنه. دستشون بده. در قدم بعدی عمل صالح با جان ممزوج میشه. مفصل در شبای گذشته اینو شرح دادیم که عمل یه روحی داره و روح عمل با جان انسان ممزوج میشه. چه اتفاقی میفته؟ وقتی روح صالح با جان ممزوج شد، جانو صالح میکنه. جان صالح میشه، از جان صالح جز عمل صالح و اندیشه صالح متولد نمیشه. ولی البته این اندیشه صالح و عمل صالح یه اندیشه صالح دیگریه، دیگرش هم گفتیم کیفیه نه کمی لزومه. این چرخه دائما رو به کمال داره، از کلمات طیب یا اندیشه صالح به عمل صالح، از عمل صالح به کلمات طیب یا اندیشه صالح دیگر، و این دیگرش هم دیگر کیفیه نه دیگر کمی لزومه. خب این خلاصه همه حرفایی که ما توی پنج شب زدیم، خلاصه تمام سیری که قرآن کریم داره به اون سیر دعوت میکنه. حالا یک عمق دیگری از این گفتگو هست که این عمق دیگه تا شب آخر ما رو با خودش همراه خواهد کرد انشاءالله تا پایان این دهه. حالا ملاحظه بفرمایید، جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. این مطالبی که ما میگیم هیچ کدومش استدلالی نیست، فقط کافیه یک کسی یک کمی بهش توجه کنه تا ببینه واقعا میتونه بپذیره اینو یا نه. با یه توجهی، اندک توجهی آدم میبینه یه چیز طبیعیه زندگیه. واقعا جایگاه از خود گذشتن هست یا نیست نگاه کنی. شما تو این جایگاه چی کار میکنید؟ مؤمنی که به این جایگاه دست پیدا کرده چه کاری انجام میده؟ مؤمن کیه اصلا؟ مؤمن کسیه که در سیر عمل صالح به اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه. غیر از اینه؟ شما امروز روزه بودین، به اختیار خودتون از خودتون سلب اختیار کردین. شما اختیار داشتین که غذا بخورین نخوردین، اختیار داشتین آب بنوشین ننوشیدین. دیگه این دوتا کار که هممون انجام میدیم دیگه، که میشیم روزه. به اختیار خودمون اختیار خوابیدن از خودمون سلب میکنیم، صبح بیدار میشیم برای اینکه سحری بخوریم نماز بخونیم، در غیر ایام سال نماز میخونیم صبح، آدم دوست داره بخوابه ولی از خواب خودش میزنه. ما تو تمام انتخاب هایی که در چرخه ایمان و عمل میکنیم داریم از اختیار خودمون استفاده میکنیم، از خودمون سلب اختیار میکنیم. تمام چرخه دین از خود گذشتنه، از خوردنمون میگذریم، از خوابیدنمون میگذریم، از مالمون میگذریم، از وقتمون میگذریم، از جانمون میگذریم. قرآن وقتی از این گذشته حرف میزنه میگه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یه تجارتی رو بهتون نشون بدم که نجاتتون بده. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، در راه خدا با اموال و انفستون مجاهده کنین. این از خود گذشتنه دیگه. یه وقت هم از مالش میگذره، یه وقت از وقتش میگذره، یه وقت هم از جانش میگذره. پس دائما در چرخه ایمان و عمل صالح انسان داره از خودش میگذره. به این تعبیر امام حسین علیه السلام توجه بفرمایید. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری، پروردگارا و به اختیار که ان اختیاری منو با تدبیر خودت از تدبیر کردن بی نیازم کن، یعنی تو به جای من تدبیر کن، با اختیار کردن من از اختیار بی نیاز کن، تو به جای من اختیار کن، ای دعا از تو اجابت حمز تو، ایمنی از تو محابت حمز تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش، ما همه لاشه‌ای با چندین تلاش. امام حسین علیه السلام از خداوند درخواست میکنه به جای اون تدبیر رو اختیار کنه. خب این امر توی مسیر التزام به شریعت اتفاق میفته. پیامبر یه شریعتی آورد، اصلا شریعه یعنی جاده، به این مسیری که ختم میشده به رودها میگفتن شریعه، رودهایی که خیلی بزرگ بودن از هر نقطه‌ای نمیشه بهشون دسترسی پیدا کرد، از یه فاصله دورتر زمینو هموار میکردن یا راه آبی باز میکردن. مثلا شریعه فرات که میگن تو داستان کربلا این بوده دیگه، شریعه راه ورود بوده. شریعت یعنی راه. مؤمن چی کار میکنه در سیر شریعت؟ مؤمن در هر عملی که داره انجام میده خواست الله تعالی رو بر خواست خودش برمیگزینه دیگه، غیر از اینه؟ سوال اساسی اینه که در سیر برگزیدن خواست الله تعالی بر خواست خود چه اتفاقی میفته؟ هم تحلیل کنیم اینو. یه بار دیگه سوال رو ببینید، در سیر برگزیدن خواست الله تعالی بر خواست خود چه اتفاقی میفته؟ چی میشه اینجا؟ چه پدیده ای رخ میده؟ بررسی پاسخ این سوال یه نتایج شگفت انگیز به دنبال خودش داره، خیلی فوق العاده است. برای اینکه ببینیم حالا هست یا نیست، به این گفتگوی قسمت بعد باید توجه کنیم. یه جمله من اینجا آوردم، جمله فلسفیه، میگه عمل اثر فاعل و وابسته به فاعله. من دارم یه عملی انجام میدم، عمل من سخن گفتنه، این وابسته به کیه؟ وابسته به منه دیگه، من نباشم عملی در کار نیست. الان این سخنانی که من دارم میزنم عمل منه، وابسته به منه، اثر منه. معنی این جمله اینه که ما وقتی به خودمون و دارایی های حقیقی خودمون نگاه میکنیم، نه دارایی های قراردادیمون، دارایی های قراردادیمون که بیرون از ماست، مثل این لپتاپ، مثل این موس، مثل این که دست منه، اینا مال منه ولی مال خارج از وجود منه، اینا میشه قراردادهای اعتباری. اما یه چیزایی من دارم که مال خودم واقعا حقیقتا، اون مثل چیه؟ یکیش صفاتم، من علم دارم، قدرت دارم، حیات دارم. علم منظورم نیست که عالمم، یعنی مثلا همین علمی که همه آدما دارن، آدما سه تا چیز همه دارن، علم و قدرت و حیات، مثلا میدونم که من هستم، این علم دیگه. قدرتم دارم، میتونم بالاخره اینو بلند کنم، میتونم راه برم، میتونم. حیاتم دارم دیگه، زنده. علم و قدرت و حیات سه صفت اصلی انسانه. از صفات ما یه افعالی هم منشعب میشه، مثلا من دارم سخن میگم، شما بزرگواری میکنید، گوش میدید به سخنان، شنیدن، سخن گفتن، اینا افعال ماست. ما سه تا دارایی داریم، جهان کوچک شخصی ما سه تا بخش داره. بخش اول این جهان کوچک شخصی ما خودمون هستیم، ما مالک خودمون هستیم. خود ما که ازش به من تعبیر میکنیم، من حالم مثلا خوب، من رفتم، من اومدم، من اینجا هستم، من اونجا بودم، این بخش اول، مهمترین دارایی ما، مای ماست، من من. بخش دوم دارایی جهان کوچک شخصی ما صفات ماست، ما یه صفاتی هم داریم، مثلا علم، مثل قدرت، مثل حیات، اینا صفات ماست، متعلق به ماست. بخش سوم جهان کوچک شخصی ما افعال ماست، افعالی مثل دیدن، شنیدن، مثل اندیشیدن. خود اندیشه صفتها، ولی اینکه اندیشه می اندیشه میشه فعلش. اثر گذاشتن، اثر پذیرفتن، اینا افعال ماست، اینا دارایی حقیقی ماست، این سه تا. پس جهان کوچک شخصی ما به سه بخش، ما، صفات ما و افعال ما تقسیم میشه. این گفتگو خیلی گفتگوی دقیقیه، باور کنی. یه دستگاهی هست، نمیدونم دیدین یا نه، تو این صد سازی ها صخره رو از کوه میکنن میریزن تو اینا، اینا رو تبدیل میکنن به شن. من اون دستگاه هم اینا ساده کردم، پدرم در اومده. خیلی این بحث پیچیده است، خیلی زور زدم تا ساده بشه. ما سه بخشیم، ما و صفات ما و افعال ما. بررسی رابطه بین ما، صفات ما و افعال ما یه حقیقت عجیب رو به ما نشون میده. یکی از نابترین مطالب گفتگوهای مرحوم علامه طباطبایی این بحثی که امشب شما داره میشنوید. این رابطه چیه؟ در نگاه اول واضح و روشنه که افعال ما نتیجه و حاصل صفات ماست، درسته؟ من اگه اندیشه نداشته باشم نمیتونم بی اندیشم، که اگه بینایی نداشته باشم که نمیتونم ببینم، اگه شنوایی نداشته باشم نمیتونم بشنوم. به بیان دیگه افعال ما ظهور و بروز صفات ماست. صفات ما ظهور میکنه میشه یه فعل. ظهور تکلم سخنانیه که من دارم میگم. ظهور شنوایی کاری که شما دارید میکنید و میشنوید. یا اگه دقت کنید افعال ما فانی در صفات ماست، یعنی ظهور و بروزمونه، مثل تصویر توی آینه که ظهور و بروز ماست ولی واقعا فانیه در ماست، اصلا تصویری در کار نیست جز ما، نمود ماست، ظهور ماست. ما نباشیم اونم نیست، یه لحظه نباشیم اونم نیست. یه لحظه اگه صفت تکلمو از من بگیرن، از وقت حنجره آدم اینقدر خوش میشه، آدم صدا دیگه تو گلوش بیرون نمیاد. نمیدونم اینو تجربه کردین، دیگه صدا نمیاد بیرون، تمام میشه، قطع میشه فعل. اگر صفت نباشه فعل در کار نیست، اگر بینایی نباشه دیدن در کار نیست، اگر شنوایی نباشه شنیدن در کار نیست، اگر قدرت نباشه حرکت در کار نیست. پس فعل ظهور و بروز صفت یا فانی در صفت. پس افعال ما فانی در صفات ماست. واقعا سه تا چیز نیست. ما تقسیم میکنیم که بفهمیم. قدم دوم، صفت چیه؟ صفت هم نتیجه و حاصل خود ماه دیگه، فانی در ماست. ببینید یه کمی همین الان فکر کنید، شما میتونید بگی شنواییتون کجای شماست؟ مثلا بگی من، اونی که بهش میگم من، الان این ورش شنواییه، این ورش بیناییه، اون ورش علمه. اصلا شما یه چیز بسیط بیشتر نیستین، جز ندارین. نگین این شنوایی نه، این که شما نیستین، که این مثل لباستونه، بدن رو در بیار بنداز اونور برو. اونی که بهش میگید من بسیطه، در نتیجه صفاتم فانیه در اصل وجودمان. یه حقیقت بیشتر نیست، اونم منه که ازش تعبیر میکنم، میگم صفات من، افعال من. اگر ما نباشیم شنوایی، بینایی، علم، قدرت و حیاتی در کار نیست. اینا خیلی چیزای طبیعیه دیگه، خاص عجیب غریبی که نمیگه، عجیب غریبش یه خود جلوتره. فعل ظهور و بروز صفته و فانی در صفته. صفت هم نتیجه و حاصل و فانی در اصل وجود ماست. در نتیجه صفت و فعل ظهور و بروز اصل وجود ماست و فانی در اصل وجود ماست. ماییم که ماییم، که صفات ما هست و از مای افعالی مشتق میشه. حالا به جمله ابتدایی بحث نگاه کنیم. گفت عمل اثر فاعل و وابسته به فاعله. این داره همینو میگه. معنی این جمله اینه که صفت و فعل ظهور و بروز اصل وجود و فانی در اصل وجود ما هستن. این معنی اون جمله است. عمل فانیه در فاعله. به تعبیر دیگه عمل مرتبه ای از مراتب وجود فاعله. یه جنبه ای از وجودم ظهور میکنه میشه عمل، یه جنبه ای از وجودم ظهور میکنه میشه صفت، یه جنبه ای از وجودم ظهور میکنه میشه علم، میشه قدرت. هی میگم که میگیم یه جنبه ای، نه اینکه ما چند تا جنبه داریم، همونه. اون یه، ببینیم مثلا اینجوری بهش نگاه کنید، شما الان توی محل کارتون معلمین، توی خونتون پدرین، تو خونه پدر و مادرتون فرزندین، شما سه نفری، سه تا شأن شماست. این شأن ها مثلا نیست که مثلا بگیم آه از اینجا کله به بالا معلمه، این تیکه مثلا فرزند، اون تیکه مثلا پاهام معلمه. اینجوری نیست که، اصلا اینا نیست، بدنه نیستش. ما سه تا شأن داریم، شاید هم صد تا شأن داریم، هر جایی یه شأنی داریم، یه جایی شهروندیم، یه جایی نمیدونم مسافریم، یه جایی توریستیم. اینا شؤونات ماست، تعابیریه که ما از لغات استفاده میکنیم. یه حقیقت بیشتر نیست، ما این عمل مرتبه ای از مراتب وجود فاعله. این سخن شگفت انگیز که عمل مرتبه ای از مراتب وجود فاعله نتایج عجیبی داره. ببینید چقدر فوق العاده است. حالا از اینجا شروع میشه. چجوری؟ طرح یه سوال. اگه انسان عملی رو مطابق خواست و اراده یکی دیگه انجام بده چی میشه؟ چه اتفاقی رخ میده؟ اگه انسان عملش رو مطابق خواست یکی دیگه انجام بده، یعنی چی؟ یعنی اگر انسان عملی رو مطابق خواست و اراده شخص دیگه انجام بده، اراده خودش رو بذاره کنار، اراده اونو انتخاب کنه. الان من ارادم اینه که بخورم دیگه. آدم صبح پا میشه، همیشه صبحونه میخوره، ظهرم نهار میخوره، شبم شام دیگه. اگه روزام طولانی باشه بین صبحونه و نهار و بین نهار و شام هم میان وعده میخوره دیگه. برای همین اینقدر چاق شدیم دیگه. ولی تو ما رمزون نمی کنید این کارو. حتی سحر هم خواب بمونید بازم صبر میکنید تا افطار. اراده یه کس دیگه که به شما گفته که روزه بگیرید و بر اراده خودتون که خوردنه برگزیدید اینجا. سوال اینجاست که چه اتفاقی تو واقع عالم داره میفته از این کاری که ما میکنیم؟ جوابش اینه، کنار گذاشتن اراده خود و برگزیدن اراده دیگری، یعنی فانی شدن اراده من در اراده اون. اراده من در اراده اون فانی شد. معنیش اینه. یکم بهش دقت کن. از اونجایی که عمل مرتبه ای از مراتب وجود فاعله، چی در چی فانی شد؟ اراده در اراده. اراده خودش چیه؟ مرتبه ای از مراتب وجود منه. یعنی چی در چی فانی شد؟ یعنی من در اون فانی شدم به اندازه اون عملی که انجام دادم، به اندازه اون یه دونه ارادهه. یه دونه از سلولای من رفت جاش نشست اون، من شد او، یه دونه سلولش منزه یه اراده. کنار گذاشتن اراده خود و فانی شدن در اراده دیگری به معنای فانی شدن در دیگریه، چون اراده واسطه است. اراده جنبه از جنبه های وجود منه. سادش اینه، یه دونه از سلولای من شد اون منزه یه اراده. با فانی شدن اراده من در اراده اون به اندازه اراده و عملی که انجام داده، من در اون فانی میشه. هر اندازه عمل بیشتر میشه، فانی شدن من در اونم شدت پیدا میکنه. این داستانیه که در سیر برگزیدن خواست الله تعالی بر خواست خود رخ میده. آرام و آهسته سیر ایمان و عمل صالح منو از خودش سلب میکنه، اونو جایگزین من میکنه. دل از من بردی ای دلبر به فن آهسته آهسته. فنش چیه؟ ایمان و عمل صالح. جدا کردی یا تهی کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. چقدر قشنگ گفته. بقیه شعرش هم براتون میخونم. قوقا کرده، قوقا کرده تو یه شعر تمام سیر رو گفته. فیض، شعر فیض، مرحوم فیض کاشانی. با رفتن هر شرکی یه توحید جایگزینش میشه. شرک منه، توحید اونه. شرک شریک خواهر شدنه دیگه. دو تا خدا تو عالم هست، یه خدا منم یه خدا اونه. من خدا هم میخوام همه عالم به میل من باشه، آب و هوا به میل من باشه، سرزمین به میل من باشه، بچم به میل من باشه، اوضاع مالی به میل من باشه، خونم به میل من باشه. ما دو تا خدا داریم، یه خدا هواییم، حتی ما میخوایم خدا به میل ما باشه. دیدین دعا میکنیم مستجاب نمیشه، عصبانی میشیم، چون خدا بولدزر ماست، بعد بیفته جلو، بره جلو صاف کنه زمین اونجوری که ما دلمون میخواد. اینطوریه دیگه، بعد از خدا هم اعصابمون خورده، هر چی دعا میکنیم مستجاب نمیکنه. یکی نیست ببرزه تو خدایی یا اون. با رفتن هر خشونتی یه لطافتی میاد، با رفتن هر منیتی یه من دیگه طلوع میکنه. با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. خیلی نسخه‌های متفاوتی داره این با و یا و تاش. من خیلی فکر کردم به نسخه‌اش، دیدم بهترین نسخه‌اش اینه. مر فیض، مرحوم فیضه. با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. رهایی از خیشتن و طلوع من دیگر آغاز غرق شدن در وادی محبته. نوش جان هر کسی امشب اینجاست، این گفتگو رو گوش میده. خواستم ببینم امشب این گفتگو روزی کیه. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، اندیشه کار بت پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که ز پندار شکستی باقیست. تا گفتی شکستم رستم هنوز این میمه هست، این میمه هم باید بره. جناب عطار یکی از معدود آدمایی که شاید واقعا تو اوج این معانی سیر کرده. عطار و صنایع میگن اینا آدمایی هن که به منزل رسیدن. استادای ما میگفتن اینطوری نمیدونم. کلماتشون نشون میده واقعا. جناب عطار وقتی میخواد این مقام رو توصیف کنه که انشالله شب آینده راجبش صحبت میکنیم، میگه محب از رنج خودپرستی نجات پیدا میکنه. تمام دردهای انسان به خاطر خودپرستیه. غرقه دریای عشق محبوب میشه. عشق چیست از خیش بیرون آمدن. غرقه در دریای پرخون آمدن. چرا این دریا پرخونه؟ چون هر کی وارد این دریا شده سرشو بریدن، پر از خون خلاصه عاشقانه. پس از غرق شدن در دریای عشق محبوب پیدا میکنه که اولین عاشق خود محبوبه. عشق معشوقان نهان است و ستیر، عشق عاشق با 200 طبل و نفیر. از زمانی که انسان آفریده عشق در تار و پود انسان سرشته. این داستان السته که از دوستانی که الان داریم گفتگو رو از یه جای دیگه گوش میکنه به من گفتین قالو بلا رو بگو. قالو بلا اینه، نمیخواد خیلی توصیف و تفصیلش بدیم. قالو بلا اینه که از زمانی که انسان آفریده عشق رو در تار و پود انسان سرشته. ما از خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم. چی شد؟ هنوز نمیخوام آواز بخونم. میخوایم بخونه؟ ما از خرابات عشق مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم، چون همه مست آمدیم. ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم، ما همه زان جرعه دوست به دست آمدیم. این همون آیه قالو الست. الستو به رب بکن، گفت من رب شما نیستم. قالو بلا، گفتن چرا قالو بلا، این بلا نام بلا رو که میگه اینه، قالو بلاست. من پروردگار شما نیستم. قالو فکر میکنن یه اتفاق بوده. بابا تمثیل این آیه داره میگه در سرشت جان تو از وقتی به دنیا اومدی عشق گذاشتم. نمیدیم آدم همه عاشقن؟ عاشق پول نیستن آدم ها. خداوکیلی همین الان اگه ما یه نفر $1,000,000 بهتون بدن اما سکته میکنیم میمیریم دیگه. خیلی خوشحال میشیم تا دم مرگ نزدیک میشیم. ما عاشق پولیم دیگه، نیست عاشق پولیم، عاشق مقامیم، عاشق زیبایی هستیم، عاشق کمالیم. کی مثلا از ماشین تصادفی خوشش میاد؟ همه از ماشین 0 کیلومتر خوشش میاد، خواهش نقصی نداشته باشه. از یه خونه دست دوم آدم خوشش نمیاد، خونه نوساز خیلی خوب باشه، هر چی بزرگتر باشه بهتر. ما عاشق کمالیم. از یه آدمی که بینیش هم شبیه بادمجون باشه، چشاش به اندازه پسته باشه که خوشمون نمیاد که. البته یه وقتی هست اینجوریه قیافش اینجوریه، ولی انقدر شیرینی خدا توش گذاشته بازم اون یه کماله. از کمال اخلاقیش خوشمون میاد نه از قیافش. ما چهره زیبا رو دوست داریم، ما خونه بدون نقص رو دوست داریم، ماشین بدون نقص رو دوست داریم، انقدر پول دوست داریم که تموم نشه. ما کمال دوستیم، هیچ وقت توقف نمی کنیم، به چیزی راضی نمیشیم، هر چی بهمون میدن بیشترشو میخوایم. عشق در سینه ما گذاشتن، این عشقه. منطقه مسیر رو عوضی رفتیم، دنبال یه چیزایی رفتیم که سیرابمون نمیکنه. همش زندگیمون تلخه. ما از خرابات عشق مست الست آمدیم. ما رو اونجا مست کردن، به ما جرعه دادن. نام بلا چون بریم چون همه مست آمدیم. ما همه زان یک شراب مست الست آمدیم. ما همه زان جرعه دوست به دست آمدیم. عشق مغز کائناته. اصلا همه عالم عاشقن، همه دارن سیر میکنن. ببینید تمام عالم در حال سیر هست یا نیست؟ دائما تمام خاک ها آرزوشون اینه که برن در جان گیاه. لذا تا شما به خاک فرصت میدید تبدیل به گیاه میشه. گیاه عاشق اینه که خورده بشه، یه حیوانی بشه حیوان، حیوانات خورده بشن بشن انسان. همه به دنبال انسان شدنن، انسان به دنبال الهی شدنه. عشق مغز کائناته. ذره ای از عشق از همه آفاق و عشاق بهتره. مغز و جوهر هستی اصلا عشقه. اصلا عشقی که هستی رو داره پیش میبره. ذره ای عشق، ذره ای عشق از همه آفاق به. ذره ای درد از همه عشاق به. یا درد یا درده. درد اگه باشه درد، درد اون دردی شرابانه. عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی دردی تمام. عشق درد داره. درد چیه؟ درد از خود کندنه. درد داره آدم از خودش بگذره. اینا همه کلمات عطاره. هرچه سلطان عشق فرماید عاشق بیچون و چرا همان کند. در عشق گمان خود عیان باید کرد، ترک بد و نیک این جهان باید کرد. گر گوید ترک دو جهان باید کرد، بیان که چرا کنی چنان باید کرد. جناب عطار عشق با کفر و ایمان و اقرار و انکار و بهشت و دوزخ غریبه معرفی میکنه. یه عاشق اصلا با اینا کاری نداره. عاشق با بهشت و دوزخ کاری نداره. با پاداش و ثواب کاری نداره. عاشق آن است که از همه عالم تنها پروای معشوق دارد و بس. عشق را با کفر و با ایمان چه کار، عاشقان را لحظه ای با جان چه کار. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عشق آمد نه این نه آن بود. عشق تو با جان من در هم سرشت، من نه دوزخ دانم آنجا نه بهشت. جناب عطار عشق و دریایی میدونه که عاشق در قعرش ناپدیده و در اون از هستی اون هیچ نشانی نیست. زمانی عاشق سزار عشق میشه که در دریا غرق بشه. عشق دریایی است، من در قعر او غرقه ام تا آشنایی پی برم. و در پایان عشق را، عشق مفید را عشقی میدونه که عاشق از عشق هم بیخبر باشه، چون عاشق تا وقتی عاشقه به عشق توجه داره. غرقه در معشوق باشه، نه زمانی که عاشق با خودشه و مشغول عشق. و تا هوشیار عشق، عشق اون رو بنده است. دل اگر عاشقی از عشق بگذر، چون سه تا چیزه، عاشق و عشق و معشوق. اول عاشق میره کنار، بعد عشق میره کنار، جز معشوق چیزی باقی نمیمونه. دل اگر عاشقی از عشق بگذر، که تا مشغول عشقی عشق بند است. خیلی اوج داره این حرفا. وگر در عشق از عشقت خبر نیست، تو را این عشق عشقی سودمند است. تمام این سخنانی که شنیدین شرح این کلام بود که گفتیم جایگاه ایمان و عمل صالح جایگاه از خود گذشتنه. این به زبان شعر توصیف کرد جایگاه از خود گذشتنه. و مؤمن در سیر عمل صالح به اختیار خودش از خودش سلب اختیار میکنه. این سر تمام دستورات شرعیه. عرض امشبمون تمام. این شعر رو ببینید چقدر فوق‌العاده است. همه صحبت ما رو به عالی‌ترین شکلی در نهایت ایجاز شرح میده در چند بیت. دیگه من بیتاشو توضیح نمیدم دیگه. توضیح با آواز نمیسازه. دل از من بردی دلبر به فن آهسته آهسته تهی کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. کشی جان را به نزد خود زتا بی کفکنی درده به سان آن که میتابد روسن آهسته آهسته تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم ربایی دل که گیری جان ز من آهسته آهسته ربایی دل که گیری جان ز من آهسته آهسته چون عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من چون عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من مرا آزاد کرد از بود من آهسته آهسته به عشق دل نهادم زین جهان آسوده گردیدم گسستم رشته جان راز تن آهسته آهسته ز بس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من این دوام ذکره که انشاءالله شب آخر راجبی صحبت میکنه داره راه نشون میده میگه راهش دوام ذکره ز بس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من تو آمد رفته رفت من آهسته آهسته زبست بستم خیال تو گشتم پای و ساسر من تو آمد رفت و من آهسته آهسته سپردم جان و دل نزده
تو با خود از میان رفتم، کشیدم پای و از کوی تو من آهسته آهسته. جهان پر شد ز حرف فیض و رندی های پنهانش، شدم افسانه هر انجمن آهسته آهسته. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك، منك نطلب الوصول إليك وبك نستدل عليك، فاهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. إلهنا علمنا من علمك المخزون وصلنا بسترك المسون. إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا واسلك أهل الجرف. إلهنا أغننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا، وأوقفنا على مراكز أثرارنا بك أن ننتصر فانصرنا، وببابك أقف فلا تطردنا، وبجنابك أنتسب فلا تبعدنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بلنگو تو بیارم، شب کلی سوال دارم.
رحیمی من میکروفون دستم، اگه از عزیزان کسی سوال داره بفرمایید تا من میکروفونو بدم خدمتشون. اولین سوال که کنار من ایستاده.
سلام علیکم، دست شما درد نکنه. یه نکته کوچیکی رو من خیلی دوزاریم نیفتاد، فکر کنم من از دست دادم. یه جایی داشتیم میگفتیم که ظهور و فنای عمل تو صفت معنی پیدا میکنه، اگه اشتباه نکنم. یعنی مثلا شنیدن بر مبنای شنوایی معنا پیدا میکنه.
عمل فانی در صفته.
عمل
فانی
در صفته یا ظهور؟
اصلا مرتبه ای از مراتب صفته، ظهور صفته. پس عملی در کار نیستش، در حقیقت صفته که تجلی پیدا میکنه در قالب عمل.
دقیقا. بعد اینو من یه جا قاطی کردم با این بحث، این که اون مقدمات اختیاری که در واقع چرخه علم و عمل هست، یعنی نمیدونم صفته باید باشه که چرخه علم و عمل.
حتما صفته که هست توی چرخه علم و عمل. شما عمل میکنید، اون عملی که شما انجام میدید بر اساس انتخاب اراده کیه؟
یعنی میخوام بگم ممکنه یه صفتی مثلا آدم، پس اینطوری بگیم به شکل فطری صفت وجود داره؟
پس حتما هست. یه صفت نماشه که عملی در کنیم.
دقیقا.
خدا من از ما که نخواسته ما کوهای کوه
بدون این که صفتش رو داشته باشیم،
کوه رو بکنیم ببریم بذاریم، مثلا کوه دماوند رو بکنیم ببریم بذاریم تو اتاق. بعد بگه حالا که این کار نکردی بیا بر تو جهنم. چیزی از ما خواسته که در توان ماست.
بسیار متشکرم.
من یه سوال خودم بپرسم بجزه. بین فنای اراده و ایجاد محبت آیا یکیش بر دیگری مقدمه؟
اینو باید صبر کنیم تا فردا شب که داستان محبت رو تعریف کنیم، ببینیم حالا محبت چجوری متولد میشه. وقتی محبت متولد میشه به طور طبیعی شما ارادتو میذاری کنار. ببینین مادر نمیره تمرین کنه که ارادتشو بذاره کنار. مادر تمرین نمیکنه. عشق فرزند مادر رو وادار میکنه که شب بیدار باشه. عشق فرزند مادر رو وادار میکنه از راحتی خودش بگذره. عشق فرزند مادر رو وادار میکنه از تغذیه خودش بگذره، از آسایش خودش بگذره، از کمال خودش، پیشرفت خودش بگذره، از تحصیل خودش بگذره. پس عشق میاد، بعد از اینکه عشق آمد کار میکنه. منتها توی این عالم دو جور سیر وجود داره. یه سیر هست، ببین به مثالش دنیای موسیقیه. در دنیای موسیقی یه کسی نشسته بوده توی حالی بوده برای خودش، بعد یه دفعه مثلا این حالش مثلا آروم آروم به یه زمزمه‌ای تبدیل شده، یه نغمه‌ای از دهانش بیرون اومده، مثلا شده درآمد دشتی، گوشه‌ها اینطوری درست شده دیگه. یه نغمه‌ای برای خودش زده، مثلا داشته فکر می‌کرده، یه دفعه مثلا یه چیزی اومده براش از یه عالم معنا، از اون حالی که داشته، یه جمله‌ای به صورت یه نغمه، این نغمه رو سروده، شده قدم دوم. بعد این نغمه که سروده شده نوتش رو نوشتن، شده قدم سوم. شما من وقتی نگاه میکنیم ما نوتو میبینیم، اما اگه ما این نوتو بزنیم اون موسیقی دوباره متولد میشه. اون وقت اون موسیقی وقتی متولد میشه حال اون موسیقی به شنونده منتقل میشه. پس یه وقت محبت میاد پشت سر خودش، محبت از خودگذشتگی میاره. یه وقت از اینوری حرکت میکنی، از خودت میگذری، از خودگذشتگی محبت میاره. دو تا سیره. این وریه که مال ماهی خیلی سخته، چون ما چیزی رو ندیدیم، داریم قبل از اینکه ببینیم انتخاب میکنیم. یه فصل دیگه هم داره، فردا شب میگم کامل میشه. فصلش داستان محبته که حالا اصلا محبت چجوری ایجاد میشه. سرش کماله، کمال. اصلا شما چه بخوای چه نخوای ساختمان وجودی تو اینطوری سرشتن که عاشق کمالی. غیر از این شما هر چیزی که دوست دارین یه کمال. ماشین تصادفی دوست دارین؟ ما یه رفیق داریم کماله، میگن همه میدونن که به کمال برسن کمال میاد پیش ما. میگفت اون استاد ما اسمش کماله، میگفت یه رفیقی دارم از این لاتای تهرانه، میگفت همه میدونن به کمال برسن کمال خودش میاد پیش ما. حالا که اسمش کمال نه، کمال به معنی کمال. کمال، کمال یه چیزی که انسانو جذب میکنه به سمت. ببین کمال در بویایی، آدم بوی گل رو دوست دارن، هیچکس بوی زباله رو دوست نداره. کمال در شنوایی، قارقار کلاغ رو دوست ندارن، صدای بلبل رو دوست دارن. کمال در بینایی، هیچکس دوست نداره مناظر نازیبا رو ببینه، مناظر زیبا رو دوست داره و الی آخر. این در سرشت انسان هست. حالا شریعت میاد چیکار میکنه؟ قرآن کریم از اول تا آخر یک کمال رو معرفی میکنه که اینو دیگه اسپویلش نمیکنم. شب هفتم و هشتم چرا اون شب هفتم و هشتم میگم؟
سوال بعدی در ادامه سوالی که محمد امی پرسید، ما یه مجموعه صفاتی داریم که ذاتیه برای خودمون و وقتی که تو این فرایند فنای اراده میفتیم، آیا امکان داره که یه مجموعه صفات جدیدی در ما تولید بشه که منجر بشه به مجموعه اعمال جدیدی؟
صفات جدیدی در ما متولد بشه؟ یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض کنید که یه نفر کریم نبوده،
بله،
ولی در یه مجموعه،
بله،
رفتارهایی،
بله،
حالت کریم،
بله، همینطوره. انسان به صفات دسترسی پیدا میکنه. یعنی سیر انسان اصلا اینجوریه. وقت کمال انسان در تعادل صفات. صفات وقتی در تعادل قرار میگیره انسان کامل میشه. این یه صحبت اینجوریه. یعنی کاملش اگه بخوام بگیم اینطوریه. حالا سخن اینجاست که چه چیزهایی در تربیت اثرگذارن. همه چیز در تربیت اثرگذاره. محیط که خیلی اثرگذاره. یکی از شدیدترین تأثیرات در تربیت محیطه. به همین خاطره که اسلام دستورات حتی فردی خودش رو تو قالب اجتماعی صادر میکنه. نماز که یک رابطه فردی بین انسان و بین خداست، میگه این نماز رو به جماعت برو اجرا بکن. خواد مردم رو جمع کنه در مسجد که مردم در مسجد به جماعت نماز اجرا کنه. به خاطر اهمیت جامعه در تربیت انسانه. و همین جامعه وقتی فاسد میشه، تربیت در جامعه فاسد بسیار کار مشکلیه. ولی یه ولی داره، چون ما توی جامعه های زندگی میکنیم که علینا بگیم دیگه ناامید میشه. ما خودم هم میگم این ولیش اینه که هیچ کدام از عوامل خارجی علت 100% نیستن، همه اختزاعاتن. شما خلافش هم میبینید، نگاه میکنید میبینید تو جامعه فاسد تا زیر گردن فرو رفته در لجن جاهلیت، یه پیغمبر اسلام متولد شد و هیچ آلوده نشده به آلودگی های جامعه جاهلیه. اینطوریه. و حالا بگه اون پیغمبر اسلام بوده، در تاریخ وقتی نگاه میکنی میبینی بسیار زیاد نگاه میکنی یه خانواده‌ای هستن که هیچ مثلا توی دنیای تربیت و اینجور حرفا نیستن، یه بچه تو این خانواده دفعه متولد. برعکسش هم میبینید اتفاقا که یه خانواده‌ای هستن که همه جوره، مثلا خانواده به قول امروزی‌ها مذهبی و متدین، بچه‌شون مثلا چپندقی چی عذاب در میاد. اینه که هیچ کدوم از این اسباب و عللی که اسباب و علل تربیتن، اسباب و علل 100% نیستن، همه عوامل تأثیر گذارن. اینو من برای این میگم به خاطر اینکه یک تأثیر قطعی بیشتر از اون اراده خداست. من فعلا تو جامعه فاسد زندگی میکنم، چه کار کنم دیگه؟ حالا بگم که من هدف گرفتم امیرالمومنین بشم، به من چی که جامعه فاسده؟ من نمیخوام تو این جامعه فاسد باشم، من میخوام تو این جامعه سیر کنم. ولی اینو قبول دارم از دیدگاه یک پاسخ دهنده به سوال که جامعه وقتی فاسد باشه بسیار سیر صلاح سخته توش، ولی از دیدگاه یک فرد شخصی بذار جامعه فاسد باشه، اصلا دوران جاهلیت باشه، من چیکار کنم؟ من فعلا تو این مقطع زمانی به دنیا اومدم، من میخوام سیر صلاح داشته باشم. یه چیز دیگه هم هست و اونم اینه که در پس پرده های درون این عالم مربی خداست. یه چیزی لازمه که اون چیز لازم خیلی خیلی مهمه و اون صداقته. اگر انسان صداقت داشته باشه، در و دیوار و آسمان و زمین براش میشه استاد، براش میشه راهنما، براش میشه یار و یاور. اینطوری.
با عرض تشکر از استاد، یه نتیجه رو میخواستم بپرسم. وقتی ما به فنای اراده میرسیم و فنای صفات در محبوب، اینجا دیگه اراده من از بین میره
بله،
و اون چه ظهور میکنه من نیستم،
یه من دیگه است،
یه من دیگه است. و این من ابتدا خیلی ناشناخته است،
خیلی و خیلی ناشناخته است.
اون تعادل حفظ کردن با این من ناشناخته باز سخت‌تر.
برای همین استاد لازمه، استاد لازمه. راه خطیریه، راه سختیه، خیلی باید مراقبه کرد، خیلی باید کسی باشه مراقب آدم باشه. تمام این ذخیره 1400 ساله دانش بشری، عرفان و فلسفه و این گفتگوهایی که بوده و استادایی که بودن و آدمایی که آدم تربیت کردن، هم برای همین بوده. این دستاوردهایی که اینا داشتن، اینا همه پیچ و خمای راهو میشناختن، راهو رفته بودن تا آخر، رو برگشته بودن دست آدما رو میگرفتن. ما بدبختیمون اینه که تو دوران خوشسالی به دنیا اومدیم. شانس اینطوری. ما توی دورانی به دنیا آمدیم نیستن دیگه اون آدم هایی که دست آدم ها می گرفتن.
و در این مسیر استوب کردن و سکوت خیلی لازم.
بله بله بله، خیلی سکوت لازم. هر چیزی رو نمیشه گفت، هر حرفی رو نمیشه زد. آن که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن.
من ببخشید استاد، ممکنه این سیریو که الان شما فرمودین تو مصداقهای خیلی ساده و روزمره زندگی هم آدم حس بکنه که این تصمیمو الان من نگرفتم، چقدر به صلاح گرفته شد. خیلی مثلا تو اتفاقات بسیار ساده ولی انگار خیلی خیلی پیش میاد. بعد آدم میبینه که یه جایی که وقتی با ایمانش سپرده صبر کرده، میبینه که چه قشنگ خودش پیش میبره.
ببینید یه سری هست که اجازه گفتنش هست. چه سریه؟ اجازه گفتنش. من یه سری رو پیدا کردم ولی اجازه دارم بگم. اون سری که من پیدا کردم اینه: هر کسی به یه جایی رسیده از خودش گذشته. به میزانی که از خودش گذشته به یه جایی رسیده. یکی از دوستای ما اخیراً رفته بود یکی از شهرستانای توابع اصفهان، اسمشو یادم رفته، اسم اونجا رو گفت، یه آقای روحانی اونجا بود که تمام شهر رو تحت تأثیر قرار داده بود. یه مجتمع خیلی بزرگی تأسیس کرده بود، همه جور امکانات تفریحی و علمی و ورزشی و گفت تمام جوانای شهر هم اونجا بودن، مثلا شهر رو آباد کرده بود. بعد این دوست ما هم آدم آگاهیه، میگه من فهمیدم این مثلا این همه امکاناتی که تو دست اینه اینا طبیعی نیست. بهش گفتم سر کار تو چیه؟ گفتش که من طلبه بودم تو اصفهان. خب طلبه ها دوست دارن درس بخونن، برن مدارج بالا 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 تا. گفت من طلبه بودم تو اصفهان، پدرم عالم این شهر بود. بعد میگه پدرم نزدیک مرگ شد. این اهالی شهر بهش گفته بودن شما وقتی دنیا بری این ما رو به کی میسپاری؟ این شهر رو به کی میسپاری؟ گفت فقط این پسر منه که میتونه جای منو بگیره. بعد گفت که منو صدا زد، اومدم اون روز از اصفهان اومدم و به من گفتش که تو باید بیا اینجا جای منو بگیری، کار من انجام بدی. میگه من به خودم خیلی فکر کردم، گفتم من الان بلندشم وسط درسم رها کنم بیام اینجا. میگم به خودم فکر کردم، بعد تصمیم گرفتم رها کنم. به پدرم گفتم خیالت راحت باشه، من این کار رو انجام میدم. میگه اینو گفتم، در چهره پدرم آثار رضایت خاطر دیدم. میگه فرداش پدرم از دنیا رفت. میگه از اون روز من هر کاری میخوام بکنم برام پول میرسه، یعنی اصلا در نمیمونم برای انجام کار. مرحوم بدیع زادگان رو میشناسید دیگه؟ بدیع زادگان خواننده معروف معاصر ما، شد خزان گلشن آشنایی، اون شد خزان، این اونو میخونه. مرحوم بدیع زادگان پدرش روحانی بوده. میگه که یه روز اومدم دیدم که پدرم روی این سکوی جلوی در خونه نشسته، آثار خستگی و غم و اینا تو چهره پدرم پیداست. بعد گفتم پدر چی شده؟ گفت که من مادرت امروز به من گفته که کم خرید خونه رو انجام بده. من هرچی رفتم تو این شهر دور زدم یه پولی مثلا به دست بیارم، هیچ کاری نتونستم بکنم. الان شرمنده مادر تو هم، نمیتونم برگردم خونه. میگه من رفتم تو خونه قلکمو شکستم. قدیما زمان اون بچه‌ها قلک داشتن دیگه. میگه قلکمو شکستم، آوردم به پدرم، گفتم پدر عبا تو بگی. میگه این پولا رو الان ریختم تو عبای پدرم. میگه یه تماشایی به من کرد، گفت خدا مثل آفتاب بلندت کنه. بعدی زادگان میگه من میدونستم که تو این لحظه این هر دعایی بکنه در حق من مستجاب میشه. بعدی زادگان تو اون زمانی که این قولای موسیقی ایران بودن که یه دونهشون دیگه نیست، الان شد بعدی زادگان تو رشته خودش، تو کار خودش، تو شغل خودش. چون هر کیو نگاه میکنی به یه جایی رسیده. بعد زندگی صحنه از خود گذشتنه. تو نقش مادر قرار میگیری بعد از خودت بگذری، تو نقش پدر قرار میگیری بعد از خودت بگذری، تو نقش فرزند قرار میگیری بعد از خودت. ولی ما با یه روزگاری مواجه شدیم که هیچکی حاضر نیست از خودش بگذره. به بچه‌هامون میگیم این لیوانو جابجا کن، نمیکنه. این روزگار ما اینطوریه دیگه، نه بچه‌ها بچن، نه پدرها پدرن، نه مادرها مادرن، نه استادا استادن، نه منبرها منبرن، نه سخنگوها سخنگوان، همه چی قرقاتی شده. یعنی نگاه میکنی میبینی مثلا اونی که باید بره، حالا بگذاریم دیگه، من الان دیگه آمپرم میزنه بالا. من باید برم تو بازار بار جابجا کنم، اومدم اینجا دارم برای شما صحبت میکنم. این دیگه جابجا شده همه چی دیگه، هیچ کس سر جای خودش نیست تو روزگار ما. داستان زندگی داستان از خود گذشتنه. میخوان یه جای خداوند میخواد تماشا کنیم ما اینجا از خودمون میگذریم یا نمیگذریم. من یه سال رفتم اردو با بچهای مدرسه، سال 83، 20 ساله پیش. رسیدیم تو جاده شمال، بعد بچه‌ها همه تشنه بودن، رفتیم آب گرفتیم. آب گرفتیم، این آبایی که گرفتیم دو جور بود. یه سریش خنک بود چون تعدادمون زیاد بود، بعضیش هم خنک نبود. من داشتم آبا رو توضیح می‌کردم، آخرش دو تا آب مون تو دستم. یکیش خنک بود، یکیش خنک نبود. بعد یه نفرم مونده بود، خودم هم مونده بودم. هر کاری کردم دیدم که این خنکه رو برای خودم برمی‌دارم. خنکه رو برداشتم برای خودم. به خودم گفتم که تو دیگه لیاقت کار معلمی نداری. از سال 83 دیگه نرفتم اردو. یعنی اون کار اون مدلی با بچه‌ها رو ترک کردم. دیدم من لیاقت کار معلم اگه آب نتونستم بگذرم. از یه خنک بودن آب تازه، نه خود آب. آدم باید یه جایی از خودش بگذره. من از یه آب، از خنکی آب نمیتونم بگذرم. نمیتونم معلم مربی مردم باشم. اینطوریه دیگه. یعنی متاسفانه نتونستم بگذرم. خیلی ممنون. تا فردا شب.